به نام خدای خوبمون، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم هاشمی و همه شنونده هامون. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
انشالله که همینطور باشه. آقای دکتر، ما هفته گذشته رفتیم سراغ یه مبحثی که من تو گفته های شما متوجه شدم این نکته بسیار کلیدی هم هست، بحث تفریح و سرگرمی هایی که ما در خانواده باید داشته باشیم، چون اصلا نمیشه بدون سرگرمی و تفریح. بله. آدما نمیتونن، منزوی میشن یا افسرده میشن.
آره. انگیزه خودشون از دست میده.
و این چقدر تاثیرگذاره، تفاهم در این سرگرمی و تفریح چقدر مهم و حائز اهمیت، اول بین یک زن و شوهر، یک خانم و آقا، و بعد در یک خانواده با فرزندانی که به جمع اونها اضافه میشن. میخواید یک مروری داشته باشید به هفته گذشته؟
صد البته. 70% متاسفانه ما تعارض در تفریح میبینیم تو خانواده ها. یعنی متاسفانه وقتی خانواده تصمیم میگیره یه انرژی بخشی یا تجربه کنه، یه لذتی ببره،
بله،
به جای اینکه انرژی بگیره، به جای اینکه حال دلش خوب بشه، درگیری و نابسامانی و ناکامی عجیب غریبی برای طرف مقابل ایجاد میکنه و یه خاطره منفی شکل میگیره. متاسفانه تو پژوهش‌ها ثابت شده از هر 3 درگیری یکیش تو دل یک تفریح شکل گرفته و خانواده‌ها بلد نیستن تعارض‌های خودشون رو برای ایجاد یک لذت، ایجاد یک تفریح، ایجاد یک حال خوب حل کنن. تو جلسه گذشته عرض کردیم مدیریت تعارض 7 گام داره.
بله.
که گام اول و دومش رو خدمت خانواده‌های محترم عرض کردیم. سطح اولش این بود که آقا و خانم و اعضای خانواده اگر 10-12 سال به بالا هستن باید بدونن تفریح فردی باید داشته باشن و تفریح خانوادگی باید داشته باشن. تفریح فردی و خانوادگی خیلی مهمه که تفریح خانوادگی بیشتر باشه. معمولا تناسب 3-2، یعنی 3 تا تفریح خانوادگی داشته باشیم، 2 تا تفریح فردی داشته باشیم، اگر قراره 5 تا تفریح رو مدیریت کنیم. که حالا تو گام‌های بعدی که گام 6 باشه عرض می‌کنم که اصلا یکی از مهمترین فاکتورهای تفریح بازه زمانی تفریحه. ما باید 3 مدل بازه داشته باشیم: تفریح دسته اول، تفریح دسته دوم، تفریح دسته سوم. دسته اول 10-15 دقیقه‌ایه، حتی اکثر نیم ساعته، مثل بازی اعضای خانواده با هم دیگه. میشینن با هم دیگه خوب بازی میکنن، اس فامیل بازی میکنن، قایم بوشک بازی میکنن اعضای خانواده با هم دیگه. متاسفانه اینا خیلی کم شده تو خانواده. همینه که باعث شده تفریح های بزرگمون خوب نتیجه نده. که حالا عرض میکنم تفریح دست دوم تفریحی که 3-4 ساعت طول میکشه و تفریح دست سوم تفریحی که 1 روز یا بیشتر طول میکشه، مثل مسافرت. بله. و غیره. خب ما بعد از هر کدوم از اینا به تناسب 3-2 داشته باشیم. یعنی اگر 2 تا تفریح انفرادی داریم 3 تا تفریح خانوادگی داشته باشیم. نباید خودمون توقع داشته باشیم بیشتر از این اجازه بدن تفریح کنیم، نباید درخواست داشته باشیم که دیگران برن فقط تفریح کنن. چون متاسفانه همون جوری که شما توی یکی از سوالاتون اشاره کردین، الان خانواده‌هایی می‌بینیم که بعضی از اعضای خانواده فقط هزینه تفریح رو تامین می‌کنن، میگن خودتون برید خوش باشین. این خیلی غلطه، مخصوصا پدر خانواده میگه من هزینهشو تامین میکنم، برو با دوستات خوش باش، دیگه ما که سنمون گذشته حوصله این کارو ندیم، پسرم برو با دوستات بگرد. این غلطه. حتما باید اون فرزند تو تفریح های مناسب و متناسبی با اعضای خانواده حضور داشته باشه.
خب وقتی ندارن چطوری؟
خب تفاهمشو ایجاد کنن. بهترین راه حل مسئله که پاک کردن مسئله نیست، تفاهمشو ایجاد کنن که حالا عرض میکنم چه جوری.
بله.
یا بدتر از اون، آقا و خانم به هم دیگه میگن برو با دوستات، برو با اعضای خانوادت مسافرت، برو خرید، خواهرت که هست برو خرید دیگه، من حوصله ندارم بیام. که به خواهرت بگو این جشن تولد باد بیاد، من که نمیتونم بیام. اینا خیلی غلطه.
یا مثلا من دیدم آقا با دوستاش میره سفر، به خانومش هم میگه خب تو هم دوست داری با دوستات برو سفر.
خب اگر تعدادش کم باشه و اگر تو دایره هنجارهای خانواده بگنجه و این سفر خانم یا سفر آقا منافاتی با روح مشترک زندگی نداشته باشه، اشکالی نداره. ولی تعداد موضوعیت داره. و اون این که من چند تا میرم خودم تنهایی، با خانواده چند تا میرم. ما میدونی که این زمان احساس خطر میکنی.
حرف شما اینه که کلا نباید همیشه سفرهاشون مجزا باشه، باید حتما
باید
اگر یه سفر با دوستش میره 2 تا سفر با خانواده.
دقیقاً که البته تناسبش 2-3، حالا 1-2 نیست، چون خیلی از سفرهای انفرادی یا تفریحی
انفرادی، حالا مثال بود من گفتم.
آره. این اولین گامه. حالا ما تو این تفریحات چه عناصری داشته باشیم، چه فاکتورهایی باشه، چقدر پول هزینه کنیم، با چه کیفیتی. ببینید همونطوری که شما تو جلسه قبل اشاره کردید و اشارتون هم خیلی به جا بود، خیلی ها هستن مدل تفریحشون اینه که هرچی پیشرفت خوشحال. حالا بریم ببینیم چی میشه. یه سری هم هستن همه چی دقیقه دقیقه باید برنامه‌ریزی شده باشه. خب اگه دوست داری هرچی پیشرفت خوشحال باشه، این عنصر رو باید تو خواستهات بنویسی. امکان داره همین عنصر تو رو مخترین عنصر برای عضو خانواده‌ات باشه. اینا خیلی مهمه. اول از همه هر چی میخوام بنویسم. یا یکی از چیزایی که به شدت آقایون رو مورد لطمه قرار میده، مقدار هزینه یکی میخوان صرف کنن. خب خانواده درخواستای فوق العاده دارن، مخصوصا اگه سفر برن، سوغاتی دارن، نمیدونم اینور اونور تفریح برن، دوست دارن تمام به هر حال محیطای توریستی رو تجربه کنن. آقا میگه توان من نیست. و این درگیری سر هزینه یکی از اتفاقایی که تو تمام تفریحا مخصوصا سفر شکل میگیره. این اگر قبلش براش یه مشخصه ای درست کنن، بگن ببین من تو سفرهای چند روزه عنصری که منو آروم میکنه و مد نظرم اینه که تا اینجا خرج کنیم، اینقدر خرج کنیم. اصلا چیزی به نام سوغاتی برای بعض یا واقعا آزاردهنده ترین چیزه.
بله.
یا خب برای چی من باید هم سنگینی بکشم، هم کلی زمان سفرمو دنبال این باشم که برم چیز میز بخرم، بعد اینی هم که ما میخریم میبریم که مورد استفاده قرار نمیگیره چون این چیز معمولی و مثلا سطح پایینه و و و و و. اگر راجع به همه این چیزا قبلش با هم دیگه گفتگو کنم، قطعا دوچار چالش نمیشه.
یه نکته های دکتر، چون تو صحبت شما به ذهنم رسید.
بله.
من میشناسم کسی رو که تا وقتی مجرد بوده خیلی اهل سوغاتی گرفتن بوده برای اعضای خانوادهش، بعد از اینکه متعهل شده همسرش خیلی روش تأثیر گذاشته و دیگه این کارو نمیکنه و این باعث شده که
لذت نبره.
نه، خانواده خیلی اونو مورد هجمه قرار میدن که تو دیگه از وقتی متعهل شدی خسیس شدی. یا مثلا نه اینکه بهش حالا تو صحبت کنایه یا حالا نمیدونم هر جوری میخوام بهش برسونن، الان این آدم کار درستی میکنه، کار اشتباهی میکنه.
ببینید بستگی داره به مدل پذیرشش با همسرش. حالا من این رو مورد پژوهی میکنم، سریع دو تا نکته میگم. ببینید بیشتر تغییراتی که ما تو زندگی مشترک به دست میاریم، خب باعث ایجاد یه سری اعتراض ها تو خانوادهمون میشه. من اگه تو زندگی مشترک ورود کردم و به حسب گفتگو و تفاهم با همسرم یه تغییری رو برای خودم ایجاد کردم، مثل همین نخریدن سوغاتی،
بله،
باید یه سری شرایط روانی هم برای اعضای خانوادم مهیا کنم. مثلا پول خرج نمی کنم برای خریدن چیزی برای اعضای خانوادم، سعی کنم یه جایگزین براشون داشته باشم، یه چیزی حالا ذهنم خلاق باشه یه جایگزین باشم. چون هدف خانواده من این نیستش که حتما یه چیزی دریافت کنن، که هدف اینه که ثابت بشه بهشون که من به یاد اونا بودم. هدف اصلی سوغاتی اینه دیگه.
بله.
میتونم با لطایف فلوریال این کارو بکنم. بعد نکته دوم، هر وقت اینو خانواده‌های محترم خیلی خوب گوش بدن، هر وقت احساس کردید مورد اعتراض اعضای خانواده قدیمتون قرار گرفت، یعنی پدر مادر و خواهر برادر خودتون در مقابل تغییراتی که تو زندگی مشترک ایجاد کردید، میدونید چه چیزی انفجار ایجاد میکنه؟ این تغییر رو، این تصمیم جدید رو با حال بد بیان کنیم. مثلا این خانم بگه چی کار کنم دیگه، مهدی دوست نداره، اگه بخرم قشقرق به پا میکنه. خب مامان تو درک کن دیگه، یعنی من میخوام بخرم ولی مهدی نمیذاره. این بدترین جوابیه که یه آدم میتونه در مقابل اعتراض اعضای خانوادش بده. این میدونی دنیا احساس منفی اعضای خانواده رو با اون آقا، یا بالعکس دنیا اعضای خانواده آقا رو با اون خانم ایجاد میکنه. یکی از بزرگترین دلایلی که چالش بین عروس و اعضای خانواده همسر و داماد و اعضای خانواده خانم به وجود میاد دقیقاً همینه. اینکه اعضای خانواده احساس میکنن این خانم تو تفریحاش هم احساس خوب نداره، لذت نمیبره، و این یکی از بزرگترین اشکالاتیه که متاسفانه تو بعضی از خانواده ها هست.
الان داشتم به صحبت شما فکر میکردم، به ذهنم رسید یا اینجوری حداقل تو ذهن من تداعی کرد که اتفاقا این معمولا تغییراتی که آدم‌ها ایجاد می‌کنن و دور و بری‌ها ناراضی هستن از این اتفاق، شاید مثلا به صورت فردی نمیتونن بیان کنن چون طرف مقابل سری گارد میگیره و شروع میکنه پرخاش کردن. اینو میذارن توی جمع اتفاقا مطرح میکنن، یعنی یه وقتی که همه دور هم نشستن
همه
با متلک
آره.
به طرف مقابل میرسونن که تو اینجوری شدی، تو اینجوری آره. تغییر کردی، تو خسیس شدی، تو نمیدونم دیگه از ما بریدی، تو دیگه میدونین.
بله.
چون توی جمع وقتی میگن میدونن که بقیه هم ازشون حمایت میکنن و اون طرف دیگه نمیتونه پرخاش کنه اون لحظه. الان من نمیدونم این اتفاق خوبه بده.
این اتفاق خیلی بده، ولی اون آدمی که تو این اتفاق قرار میگیره باید خیلی مسلط باشه و مهارت بلد باشه. ما تو این موقعیت ها که یه جمعی مثل اعضای خانواده که دوست داشتنی هن، صمیمی هن، رابطه ها خیلی عمیقه، با همدیگه راحت صحبت میکنن، یه تکنیک داریم به نام تکنیک پل طلایی. هر کسی تو این موقعیت قرار گرفت از تکنیک پل طلایی استفاده کنه، فوق العاده بهش کمک میکنه. ببین همین موقعیتی که شما تشریح کردی و من یه دور دیگه بیان میکنم، مثلا یه دختر خانومی تا قبل از اینکه ازدواج کنه هر جا با دوست داشت به صورت انفرادی میرفته، برای اعضای خانوادهش دونه به دونه چیزایی که دوست داشتن رو میخریده، سوغاتی میخریده، الان ازدواج کرده به هر دلیلی، چه میخواد چه نمیخواد، چه حالش خوبه چه حالش بده، دیگه سوغاتی نمیاره. حالا خواهر بزرگترش تو جمع، توی جمع خانوادگی همه هم نشستن، یه دفعه یه سعایت و شکایت جدی میکنه در قالب مزاح. اینجا میدونی این دختر خانم باید چی کار بکنه؟ اینجا باید این حرفی که از خواهرش شنیده رو دریافت کنه، ما روانشناسا بهش میگیم پاکسازیش کنه، یعنی بیاد یه دلیل قانع کننده دوست داشتنی تو این حرف پیدا کنه به خودش برگردونه. مثلا مثال میزنم، این خواهر بزرگه میگه که مریم دیگه مثلا سایت سنگین شده، دیگه هر جا میری نه خبری به ما میدی نه چیزی برای ما میاری، بی‌معرفت شدی از اون موقعی که ازدواج کردی. خب این الان یه جمله سنگینه دیگه جلو همه.
بله.
مریم خانم بعد بگه که وای زهرا جان، الهی قربونت برم، اون موقعی که من سفر میرفتم یه سوغاتی کوچولو برات میآوردم، اینقدر دوست داشتنی بود، یعنی اینقدر ابراز محبت های من برای تو جذاب و دوست داشتنی که دلت براش تنگ شده، الهی من قربون این محبتت برم.
خون کی بیشتر ببین؟ آتیش دعواس آقای دکتر.
نه دیگه این چه آتیش دعواییه.
اینجوری بگه اون میگه نه تو فکر کردی من مونده هدیه تو، هم تو به فکر من نبودی، اتفاقا من اگه جای اون خواهر بزرگه باشم خب؟ آتیش میگیرم. خب. یه چیزی هم جوابشو میدم.
اگر این جمله که معمولا اینطوری نیست، شما خانم هاشمی از استثناءات هستید در مقابل این جمله، اگر همچین جمله‌ای
باشه، همینطوریه کسی داره با حب و بغض یه حرفی رو میزنه همچین جوابی بهش
نه با بغض، نه شما گفتید تو دل
خوره داره به شوخی حرفشو میزنه، حب و بغض. خب. دیگه
حالا تکنیک پل طلایی همینه دیگه، من حب و بغض طرف مقابل میگیرم، پاکسازی میکنم، اون جان مثبت کلامو بهش پس میدم. حالا طرف مقابل باز بروش بیاره، نه من ندید بدید اون چیزی که تو میخواستی بیاری نیستم، من میخواستم میگم تو بی‌معرفت شدی، تو دیگه لطف نداری. خب اینجا طرف باز باید بر موازنه خودش پافشاری کنه، نه عزیزم من تو رو خیلی دوست دارم، الهی قربونت برم، اتفاقا انقدر به یادت بودم، انقدر جاهای متفاوت به یادت بودم، چقدر خوبه یه دفعه ایشالا با همدیگه بریم این سفر رو، چقدر لذت بخش بود، یاد اون موقعایی که با همدیگه میرفتیم سفر به خیر. یعنی این شکایت و سعایت و طعن کنایه رو من میگیرم، تبدیلش میکنم به این که تو دوست داری منو و دوست داری یک لقمه بزرگ توجه و عاطفه و صمیمیت از من دریافت کنی. معمولا گفتگوها اینطوری بله. مدیریت میشه و به یه جای خوبی میرسه.
درسته.
به قداست چشم‌های تو،
به
وسعت
دریا
و زلالی چشم،
و زلالی چشم.
به درخشش آفتاب، به پاکی باران و به رنگ آسمان،
آبی روشن.
اگر ایزه بدین این پرانتز رو ببندیم، بله، بریم سراغ تعارض در تفریح ها. پس قدم اول چی بود؟ رضایتمندیامون رو از یک تفریح بنویسیم، دو اون چیزایی که دوست نداریم و عناصری که دوست نداریم توی تفریح وجود داشته باشه رو بنویسیم. حالا میریم پای میز گفتگو.
بله.
لیست دوست داشته ها و دوست نداشته هامون رو میاریم، با اعضای خانوادهمون صحبت میکنیم. جلسه قبل عرض کردم اگر بچه بالای 7 سال داریم اونم باید بنویسه، اگر بچه زیر 7 ساله ما باید بهش بگیم فلان چیزا رو دوست داری فلان چیزا رو دوست نداری. یعنی مادر پدر وقتی با هم دیگه به نتیجه رسیدن تو تفاوت ها و شباهت ها، به بچه بیان میکنن ببینن کدومشو تایید میکنه کدومشو رد میکنه. اما حالا پیش فرض میگیریم که همه اعضای خانواده بالای 7 سالن و میتونن توی میز گفتگو با هم دیگه حرف بزنن و راجع به مسائلشون صحبت کنن. تفاوت ها و شباهت ها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. تو مرحله شباهت ها که خب من الان میفهمم خانم منم دوست داره وقتی میریم مثلا سفر حتما از غذاهای محلی اون محیطی که رفتیم استفاده کنیم، چه جالب، قطعا کیفیت تفریح من بالا میره اگر اینو قبل از اینکه یه سفر برم بدونم. ای خانم من خیلی دوست داره وقتی یه بازی میکنیم برد و باخت براش مهم نباشه، برای منم اتفاقا مهم نیست، همین که با هم دیگه بازی میکنیم خیلی خوبه، ای چه جالب. ای خانم من خیلی دوست داره، مثال عرض میکنم، یا مثلا آقای من خیلی دوست داره ما تو سفر میریم یه سری غذا رو حاضری بخوریم. آخ منم نظرم همینه که یه سری وعده‌های غذایی رو باید حاضری بخوریم. اینجا باعث میشه که یه سری فاکتورها پررنگ بشه، یعنی شباهت‌ها. حالا میریم سراغ تفاوت‌ها. یه چیزایی وجود داره که حتماً و حتماً من دوست دارم باشه ولی خانم دوست نداره باشه، خانم دوست داره باشه آقا دوست نداره باشه. اینجا دو حالت داره، بعضیاش میشه به صورت انفرادی انجام بشه، بعضیاش نمیشه. مثلا گوش دادن موسیقی، من دارم اتومبیل میرونم، خانم من دوست داره موسیقی گوش بده، هیچ استبعادی نداره، الان دوست داره موسیقی گوش بده، منم مقدار موسیقی گوش دادنشو میپذیرم چون از قبل با هم دیگه صحبت کردیم، الان موسیقی گوش دادنش مساویه با اعتراض نیست. دیدید خیلی از خانم‌ها یا آقایون میخوان اعتراض کنن میرن تو لفافه ای از سکوت، مثلا موسیقی رو زیاد میکنن، باهاش هم نوایی میکنن، همراهی میکنن، انگار نه انگار آدمای دیگه همراهشونن. اما دیگه من الان من مرد میفهمم. ببین خانم هاشمی، وقتی راجع به تفاوت ها و شباهت ها قبل از یک تفریح صحبت میکنیم،
بله،
پرداختن به تفاوت ها مساوی با اعتراض نیست. میتونم معنا رو منتقل کنم؟
بله.
یعنی الان مفهوم این جمله مشخص شد. اینی که من راجع به تفاوت هام صحبت میکنم، خب باشه، من دوست دارم موسیقی گوش بدم، پس موسیقی گوش دادن یکی از چیزایی که میتونه حالت رو خوب کنه. یه سری از تفاوت ها هستش که اصلا و ابدا قابل اجرا نیست. مثلا من دوست دارم تو خود صبح بیدار بمونم، تمام 24 ساعت به تفریح بردازم، ولی اون یکی واقعا توان 24 ساعت بیدار موندن رو نداره. خب اینجا باید یه مقدار چیکار کنیم؟ خواستامون رو متعادل کنیم و یه ذره اون از موازه خودش عقب نشین کنه، یه ذره من از موازه خودم تا یه حد متعادلی برسیم. وقتی به لایه سوم رسیدیم، از لایه چهارم، پنجم، ششم، هفتم مطمئنم بسیاری از خانواده ها انجام نمیدن و کیفیت تفریح و این لایه ها تأمین میکنه. لایه اول و دوم و سوم برای جلوگیری از اعتراض و درگیریه. لایه های بعدی برای ایجاد حال خوبه. یکی از بهترین کارهایی که تو لایه بعدی یعنی لایه چهارم میتونیم کنیم اینه که از احساس های مثبتمون، از کارهایی که دوست داریم صحبت کنیم. به این میگن ورود طرف مقابل به دنیای پدیداری من. خانم هاشمی، شاید شما اگر به هر حال از دنیای روانشناسی یه مقدار فاصلتون بیشتره نسبت به من،
بله،
شاید اینو نشنیده باشید و مخاطبای عزیزمون هم اینو نشنیده باشن. همه آدما فکر میکنن احساس آدمهای دیگر رو تو موقعیت میدونن، در صورتی که این 100% غلطه. مثلا همسر من دقیق نمیدونه من چقدر از رانندگی لذت میبرم، من دقیق نمیدونم چقدر ایشون از خوردن غذای محلی اونجایی که داریم میریم لذت میبره، همسر من دقیق نمیدونه من چقدر از خواب اسکاهی تو مسافرت لذت میبرم، من نمیدونم اون چقدر از خرید لذت میبره و چه احساسایی رو تجربه میکنه. از نظر علمی ثابت شده اگر اون چیزایی که دوست داریم و مستقیم با ضمیر من، این من سلف استیم آدم ها یعنی عزت نفسشون رو تو مسافرت بالا میبره، اگر با ضمیر من بیان بشه احساس ها، فوق العاده کیفیت تفریح بالا میره، فوق العاده. مثلا حالا همش مسافرت رو به عنوان تفریح مثال نزنم، یه بازی 15 دقیقه مثل هوپ، یه کسی بگه من انقدر دوست دارم 10 دفعه پشت سرم هوپ نوبتم بشه و نبازم، یعنی تمرکزم انقدر بالا بره که نبازم تو این بازی، من انقدر دوست دارم امتیاز اسم فامیلم اول بشه تو خانواده، کیف میکنم، احساس میکنم تمام کلماتی که تو ذهنمه داره جلو چشم رژه میره. این احساس ها رو بیان کنید، مرد، زن، بچه احساس های خودشون رو بیان کنن که آدم های دیگه تو دنیای پدیداری اینا وارد بشن. نکته، چرا باید احساسا رو بیان کنیم؟ از نظر علمی ثابت شده یکی از بزرگترین مشکلات تو تفریح اینه که من نمیتونم رصد کنم الان همسر من داره لذت میبره یا نه. وقتی احساسش رو قبلا بیان میکنه که تو این اتفاق من اوج لذت رو تجربه میکنم، الان میفهمم که داره لذت میبره، دلم قرصه. دیدی تو مسافرتی، تو تفریح همش چک میکنیم ببینیم اعضای خانواده دارن کیف میکنن یا نه، حال دلشون خوبه یا نه، این دغدغه و تشویش رو دیگه نداریم، خیالمون راحته که الان همسر من داره کیف میکنه، همسر من داره لذت میبره.
دکتر یه نکته اینه که ما قرار شد که بچه های بالای 7 سال هم بیان، دغدغه هاشون رو بگن،
آره،
علایقشون،
خواسته ها و نخواسته هاشون رو بگن.
نکته اینجاست که چه برای زن و شوهر، چه برای یه خانواده که فرزند دارن، شاید اون خواسته یه فرزند یا همسر اصلا غیر قابل قبول باشه از جانب طرف مقابل.
خب
اینجا باید چه کنن؟
ببینین، غیر قابل قبول رو عرض کردم، یا میتونه طرف مقابل به اون خواستش بپردازه و منافاتی با کل تفریح نداره، یا این غیر قابل قبول بودن انقدر جدی و عمیقه که تحت هیچ شرایطی نمیتونه بهش بپردازه. حالا بعد از مواضع خودش یه ذره عقب نشینی کنه، به قسمتی از اون بپردازه،
مثلا،
یا اصلا و ابدا نمیتونه بپردازه.
مثلا مثال یکی از زوجین دوست داره که تفریحاتشون دست جمعی باشه، دوست داره برادری، زنداداشی، کسی، دوستی باهاشون باشه، اون یکی میگه نه من دوست دارم خودمون دوتا باشیم. خب اینو باید چیکار کنم؟
اینجا میشه تعارض 100% که تو لایه هفتم بهش میپردازیم، بهش میگن انتخاب نوبتی. خیلی کمه، از نظر علمی ثابت شده اگر ما تمام این هفت مرحله رو پیش بریم، فقط 6% از خواسته ها میره تو تعارض 100%. یعنی از 100% خواسته های ما 5-6 داشت میره تو تعارض 100%، که من 100% میخوام، همسرم نمیخواد، یا همسرم 100% میخواد، من نمیخوام، بعد با هم دیگه اصلا نشدنیه اجراش.
خب حالا تو فرزندان، مثلا فرزندها یه سری تفریحاتی رو میخوان که یا واقعا اصطلاحا حالا تو عامیانه میگن به گروه خونی پدر مادره نمیخوره، یعنی اصلا نمیتونن تو اون فضاها وارد بشن.
خب
یا اینکه به لحاظ مالی براشون دغدغه ایجاد میکنه، بعد این باعث میشه که وقتی فرزند میبینه که با پدر مادرشون چیزی که دوست داره تجربه نمیکنه، گرایش پیدا میکنه که یه لاکی رو بر خودش درست میکنه با دوستا یا هر کسی که باهاش راحته، و هی فاصله میگیره از خانواده. خب این بعد چه کنه؟ پدر مادر واقعا نمیتونن اون شرایط رو مهیا کنن. بعد چیکار کنن؟
یادتونه گفتم تو تفریحا حتما باید یه لیست داشته باشیم، انفرادی و غیر انفرادی، و همه رو بیایم بنویسیم چیا میخوایم چیا نمیخوایم و بشینیم پای میز گفتگو صحبت کنیم.
بله.
مثال عرض میکنم، شما یه خانواده سن بالا رو در نظر بگیرید، یه پدر مثلا 55 ساله، یه مادر مثلا 47 ساله با یه جوون 25 ساله، مثال عرض میکنم. خب این پدر 55 ساله دیگه واقعا نه قلبش میکشه، نه اعصابشو داره، نه میشه که مثلا بره شهر بازی از این وسیله‌های خیلی هیجانی سوار شه.
بله.
اینی هم که بیاد شهر بازی بچهش سوار شه، احساس خوبی بهش دست نمیده. خب حالا اگر پای میز گفتگو بچه من بیان کنه که من همچین چیزی رو دوست دارم، دوست دارم عنصری به نام هیجان حسی حرکتی تو تفریحان باشه، من با تو و رغبت، با علاقه، با صمیمیت، با همراهی و همدلی میگم پسرم، دخترم، الهی قربونت برم، این وجه از تفریح تو با دوستات انتخاب کن.
خب بعد بچه یه سری بازی‌های دور همی هم میخواد که پدر مادر اصلا میگن اینا خوب نیست، این بازی‌ها رو نباید اصلا انجام بدی.
اون نباید،
اون که نمیتونه به لحاظ هیجانی، اینو که میگه کنه. نباید به لحاظ اعتقادی.
خب. آها. این نباید رو به لحاظ مالی، این نباید را گفتگو میکنیم، گفتگو میکنیم، این از بعضی از هنجارهایی که داره میشکنه عقب نشینی کنه و به قسمتهایی که قابل قبوله بپردازه. اینو نمیتونیم بگیم فقط با دوستات برو. خب اون مالیه هم راهکار داره. مثال عرض میکنم، مثلا بچه میخواد چه میدونم یه تفریح خیلی گرون قیمت مثل مثلا اسکی.
بله.
خب دوست داره هر هفته بره اسکی. خب خیلی خرج سنگینی داره، هم وسایل سنگینی داره، هم شرایط به اصطلاح سنگینی داره برای متوسط خانواده.
بله.
حالا شاید یه خانواده ای الان بشنه بگه آقای کاظم‌زاده ما هر هفته میریم اسکی، برای دوسته. متوسط خانواده رو عرض میکنم. خب اینجا باید پدر مادر تو اون میز گفتگو بچه رو مجاب کنه به مدیریت مسائل اقتصادیش. ببین مهم اینه، مهم این نیستش که ما تو تمام تفریح ها همه چیزهایی که میخوایم یا همه اتفاقهایی که میخوایم رو با هم رقم بزنیم. مهم اینه که هر آدمی از رعایت و ایجاد شرایط تفریحیش حال خوب ایجاد کنه و این حال خوب برای دیگران حال بد ایجاد نکنه. اگر من توی جلسه گفتگو پای میز گفتگویی که با بچه‌م دارم باهاش قرارمدار میذارم که فلان چیزتو کم کن، شارژ موبایلتو کمتر مثلا مصرف کن، تیشرت کمتر بخر، این کارو کمتر کن، این کارو کمتر کن که پولی ذخیره کنی بتونی به تفریح اسکیت بپردازی، این جلسه گفتگو مدیریت اقتصادی رو با هم دیگه داشته باشیم، حالا اگر بچه من ماهی یه بار ماهی دو بار بره اسکی دیگه بهش نمیگم داری ولخرجی میکنی، چون میفهمم اینو از کجا ابتدا کرده. ببینید بزرگترین مشکل ما اینه که ما راجع به تفریحاتمون و راجع به اختلافهای سلیقه‌مون صحبت نمی‌کنیم. اول جلسه قبل بله. یه نکته شما گفتی، گفتی به نظر من تمام قبل از اینکه بشنوی تکنیکا بله. رو با هوش خودت تونستی حد بزنی که تمام این چیزهایی که قراره گفته بشه همش تو لفافه ای از گفتگوه، 100% درسته، ولی اینکه چی بگیم و چه جوری بگیم و چقدر بگیم و حالا من دارم بهش اشاره میکنم.
درسته.
ولی زا این گفتگوه حالو خوب ایجاد میکنه. همین که من بدونم پسر من پای میز گفتگو به این نظر رسیده که این کارو کنه که بعد از این کار بتونه به اینجا برسه، حتما حال دلم خوب میشه. اه پسرم حرف منو گوش داده، خدا رو شکر.
آیا دکتر این برنامه این موضوع کشش داره؟ ما یه برنامه دیگه هم در موردش صحبت
کنیم. چون تو لایه چهارمش گفتم.